دیابت خیلی وابسته به وزنه، نه به اونی که میخوری.
میگن ما 100 تا مشکل داریم، تا زمانی که مشکل سلامتی پیدا کنیم دیگه یه مشکل داریم.
یکی که یک والدش چاق باشه، احتمال این که بچه چاق بشه 4 برابره.
صرف اینکه کسی چاقه یا لاغره دلیل نمیشه که دیابت داشته باشه یا نه.
نه، یکی از عوارضی که من زیادم میبینه، بیشتر از اونی که توی خود دارو مطالعات ذکر شدن میدن، افسردگی با این داروهای مونجارو و اوزمپی.
این زیادی خوریه خیلی مشکله.
تا کی میخوای تستینگ ادامه بدی؟
آقای دکتر سلطی عزیز، بسیار خوش آمدید به برنامه. مطمئنم این از مهمترین قسمت‌هایی بوده که ما پخش میکنیم. اگر لطف کنید خودتون رو معرفی کنید که شروع کنیم بعدش.
خواهش میکنم. سلام، خیلی ممنون از دعوتتون. من دکتر سلطی هستم، متخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص غدد درون ریز و دیابتولوژیست و مدت هاست که در دبی اقامت دارم و مشغول کار.
بسیار عالی. آقای دکتر، یکی از کلماتی که ما خیلی ازش میترسیم کلمه دیابت هستش، چیزی که در جامعه بسیار زیاد شده. من حتی توی بچه ها اسم این دیابت رو زیاد میشنم متاسفانه، و در همین جایی که هستیم امارات هم خیلی درگیرش هستند. اگر یک توضیحی بفرمایید که دیابت اصلا چی هست؟
عرض کنم که اولا واجه ترسناکی نیست دیابت و
ترسناک نیست،
یعنی نباید ازش ترسید، یه واقعیته. چیزی که ازش میترسیم ازش دور میستیم، و متاسفانه این اتفاقی که برای دیابت میفته و دیابت به عنوان یک بیماری خاموش شناخته میشه، یعنی اینکه افرادی هستند و خیلی از کسانی هستند که مدت‌های طولانی مبتلا به دیابت هستند و نمیدونن، شاید به خاطر اینکه واقعا میترسن که آزمایشی بدن چک بکنن ببینم که مبتلا به دیابت هستن یا نه. این هست که بیماری دیابت بیماری ترسناکی هست، به شرطی که بهش رسیدگی نشه، یعنی که به موقع تشخیص داده نشه، به موقع درمان نشه. وگرنه افرادی که مبتلا به دیابت هستند اگر به موقع چک کنن، به موقع این بیماری پیدا بشه و یک درمان مناسبی بگیره، میتونه خیلی خوب کنترل بشه و افراد دیابتی یک زندگی نرمال بدون عارضه رو در طولانی مدت داشته باشن. بیماری ترسناکی نیست، ولی واقعا بیماری هست که نیاز به مراقبت داره، و مراقبت‌هاش هم مراقبت‌های سختی نیست. در واقع یک زندگی سالم هست، یک لایف استایل یا یک روش زندگی سالم هست، به اضافه شاید مصرف داروهایی که امروزه خوشبختانه به لطف علم و تکنولوژی داروهایی هم که براش وجود داره، داروهای ایمن بدون عارضه و سیفه. اگه برگردیم مثلا به 30 سال پیش، 40 سال پیش، درمان دیابت با امروز خیلی متفاوت شده، و به لطف علم الان داروها و ابزاری وجود داره که دیابت رو، قند خون رو خیلی خوب کنترل میکنه بدون اینکه اون عوارض داروهای قبلی، جنریشن های قبلی داشته باشه. بنابراین بله، دیابت بیماری هست که نیاز به مراقبت داره، نیاز به تشخیص داره و نیاز به پیگیری داره. و این نکته ای که مهمه در مورد دیابت، ما بیماری ها رو به چند گروه تقسیم میکنیم، حالا چیزهای مختلف هست، مثلا حاد و مزمن، یا بیماری هایی که علاج پذیر هستند، یا بیماری هایی که علاج ناپذیر هستند، یا بیماری هایی که قابل کنترلند. دیابت جز بیماری های مزمن قابل کنترل هستش، یعنی بیماری هستش که وقتی که مثلا من مبتلا شدم به دیابت، حالا غیر از دیابت های خاصی که حالا بتون در ادامه بحث میگم، ولی این دیابت یک بیماری مزمنه، یعنی وقتی که من مبتلا شدم به دیابت، این بیماری پیش من هست، نزد من هست در طولانی مدت، حالا تا سنوات بعد، دههای بعد، که با روش های دیگه مثل استم سل، مثل ژنتراپی یا سایر چیزها بشه کاملا این رو علاجش کرد، ولی فعلا یک بیماری مزمن هست که به راحتی قابل کنترله. ولی اینجوری نیست که یک روزی از بین بره، مگر اینکه یک علت ثانویه داشته باشه که در ادامه بس میگم. بنابراین ما وقتی دیابت رو کنترل کردیم، اینجوری نیست که رهاش کنیم. تا وقتی که وقتی تشخیص داده شد درمان میکنیم، تا وقتی که کنترلش میکنیم دیابت کنترله. اینجوری نیست که یک روزی بشینیم بگیم خب ما خیالمون راحت شد دیابت تموم شده، این نیست. بنابراین یک روند طولانی مدته و نیاز به کنترل و نیاز به مراقبت طولانی داره. ولی همونطور که عرض کردم برای کنترل دیابت افراد واقعا کار خیلی زیاد و خارق العاده ای نیاز نیست بکنن. یک زندگی سالمی که به همه توصیه میکنیم، یک لایف استایل، شیوه زندگی مناسب با فعالیت زیاد، رژیم غذایی مناسب و احیانا مصرف دارو، به راحتی میشه دیابت رو کنترل کرد و از عوارض طولانی مدتش جلوگیری کرد.
بسیار عالی توضیح دادید. اگر حالا برای، چون میدونید خیلی ها این واژه رو شنیدن ولی اصلا نمیدونن چی هست،
بله،
یه توضیح خیلی مختصر اگر بفرمایید که چی اصلا بیماری دیابت.
اصلا ببینید دیابت یک اختلال در تنظیم قنده، یعنی وقتی که تنظیم یا رگولیشن قند به هم بخوره سطح قند خون میره بالا، این رو بهش میگیم دیابت. حالا من این مثالی عرض کنم خدمتتون. ببینید ما مواد غذایی که میخوریم شامل کربوهیدرات هست، مقدار زیاد قند هست و این حتما باید مصرف بشه. حالا این که من میگم نه اینکه افراد قندشون رو قطع کنن، مثلا کلا با رژیم هایی هم که میدن و به عنوان اینکه قند کاملا هست بشه غیر علمی هست و مخالف هم این کار نباید انجام بشه، چون مقدار زیادی از کالری و انرژی دریافتی ما روزانه از کربوهیدرات ها میاد و این باید حتما به صورت روزانه مصرف بشه، چه در بچه ها چه در بزرگسالان فرق نمی کنه. وقتی این وارد بدن میشه به گلوکوز ساده تبدیل میشه، به قند ساده تبدیل میشه و وارد خون میشه و این به وسیله گیرنده های در سلول برداشت میشه و شروع میکنه مصرف کردن. مثل فرض کنید که بنزینی که به ماشین میزنیم وارد اینجاین وارد موتور میشه و به حرکت میندازه موتور. این گلوکوز مثل همونه. وقتی که یک اختلالی در وارد شدن گلوکوز، وارد شدن این قند به داخل سلول ایجاد بشه، چون این وقتی که قند وارد خون میشه باید به وسیله سلول برداشت بشه، وقتی این برداشت مختل بشه، یعنی این گیرنده مختل بشه، مثلا فرض بفرمایید شما یک راهی دارید، یه تعدادی گوی اینجا میریزی، باید یه شکل اون گوی باشه که این رو برداره بیفته توش. این گلوکوز هم دقیقاً همونه، اون گیرنده است. وقتی گلوکوز در خون حرکت میکنه باید به وسیله اون گیرنده برداشت بشه، وارد سلول بشه و وارد چرخه سوخت و ساز سلول بشه. این مسیر وقتی وجود داشته باشه قند وارد سلول نمیشه و وارد داخل خون میمونه و انباشته میشه. دو اتفاق میفته، یک عملکرد سلول مختل میشه و دو اینکه سطح قند خون میره بالا که اونم عوارض زیادی رو داره. بنابراین این رو ما به وسیله یک آزمایش خون که قند خون رو در سروم یا در خون اندازه گیری میکنیم تشخیص میدیم. این که اصلا دیابت چی هست؟ اینه دیابت. دیابت یعنی که یک اختلال در سوخت و ساز و در ریگولیشن و تنظیم قند خونه. چجوری تشخیص داده میشه و در تعریف بسیار ساده است. اینی که شما افرادی که در واقع حالا در ادامه مبحث میگم چه افرادی هم لازم هست که در واقع اسکرین یا غربالگری بشن، با یه آزمایش ساده خون انجام میشه این که افراد در حالت فستینگ حدود 8 ساعت غذا نمیخورن، حالا آب و مایعات اشکال نداره ولی غذای دریافت نمیکنن، میرن آزمایشگاه، یه آزمایشه یه خون ساده ازشون گرفته میشه، سرم جدا میشه و قند خون اندازه گیری میشه. قند در حالت نرمال کمتر از 100 باید باشه، 100 میلی گرم پر دسیلیتر باید باشه. وقتی بالای 100 باشه یعنی ابنرماله، غیر طبیعیه. عدد بین 100 تا 125 رو بهش میگیم پردیابتیس، یعنی مرحله قبل از دیابت یا پیش دیابتی که امروز این داره، این نام داره تغییر میکنه به دیابت زودرس. یعنی دیگه شاید الان تا چند سال تا یکی دو سال آینده این پردیابتیس یا پیش دیابت از بین بره و تبدیل بشه به دیابت زودرس، ارل دیابتیس. یعنی اینقدر این باز هم عوارض زیاده که باید مثل یک فرد دیابتی باش برخورد کنیم. ولی به هر حال وقتی 125 به بالا باشه، یعنی 126 و به بالا، این شخص به عنوان دیابتیس یا بیماری دیابت ملیتوس تشخیص داده میشه. معیار اول. معیار دوم یه آزمایش بسیار دقیقی هست که اونم باز هم روی همون نمونه خون انجام میشه که به نام هموگلوبین ایوانسی یا هموگلوبین گلیکوزیل هست. خلاصه اینه که به وسیله این آزمایش میشه اوریج قند خون رو در 3 ماهه گذشته اندازه گیری کرد، چون ممکنه مثلا ببینید اون قندی که اندازه گیری میکنیم قند اون لحظه است، یعنی شما الان یه قند اندازه گیری میکنید ممکنه 100 باشه، 2 ساعت بعد بشه 150، 4 ساعت بعد بشه 90. مجموع اینها رو، یعنی اوریج و متوسط اینها در 3 ماه گذشته رو میشه اندازه گیری کرد به نام هموگلوبین ایوانسی هست، که کاشف این هم یک دانشمند ایرانی بوده سالها پیش. و این هموگلوبین ایوانسی یک عدد بسیار دقیقی به شما میده که آیا من مبتلا به دیابت هستم یا نیستم. عدد نرمال این کمتر از 5.7 هستش. کسی که هموگلوبین ایوانسی 5.7 داشت، کمتر از 5.7 داشته باشه، یا در بعضی جا 5.8 و قند خون زیر 100 داشته باشه میشه نرمال. وقتی قند خون بین 100 تا 125 باشه یا هموگلوبین ایوانسی بین 58 تا 6 باشه میشه مرحله پردیابتیس، و وقتی ایوانسی بالای 6 داشته باشیم و قند بالای 125 داشته باشیم میشه دیابتیس. البته اینو بگم، ببینید تعریف های اینها بر اساس اون گروه هدف یه مقدار متفاوته. مثلا تعریف های نشنال یا ملی، مثلا وقتی که صحبت فرض کنید امارات رو میکنیم، تعریف ملی امارات برای دیابت یا در آمریکا یه مقدار محدودتر هست، رستریکتر هست، به خاطر اینکه میخوان زودتر افراد رو پیدا کنن و درمان موثر انجام بدن. ولی وقتی صحبت از مثلا اینترنشنال دیابتیس فدریشن میکنیم یا انجمن بین الملل دیابت میکنیم، که حالا کشورهای جهان سوم، چهارم، پنجم که فقیرغنی همه رو در نظر میگیرن، یه مقدار سطح اینو میارن بالاتر. در اون چیزی که ما فعلا باید در نظر بگیریم این اعداد هست که گفتم، یعنی ما قند بالای 100 یا هموگلوبین ایوانسی بالای 5.7 رو ابنورمال، غیر طبیعی به حساب میاریم، و اگر قند خون بالاتر از 125 بود و قند هموگلوبین ایوانسی بالای 6 بود، این میشه دیابت. این در تعریف دیابت است. دیابت تعریف دیگه‌ای نداره، یعنی دیابت تعریف بالینی نداره که بگیم مثلا من این علائم رو دارم، مبتلا به دیابت هستم. دیابت تعریفش، یعنی تشخیصش، 100% آزمایشگاهی هست.
بسیار عالی. و این داستان پیش دیابت، پری دیابتیک، توی بچه ها چقدر زیاد شده؟ آیا قبلا هم همینطوری بوده؟
نه، متاسفانه. به نکته بسیار خوبی اشاره کردین. ببینید دیابت، دو نوع دیابت داریم. من اول بگم، البته 4 نوع دیابت داریم، ولی اون دیابتی که خیلی شایعه دیابت تایپ 1، نوع 1 و نوع 2 هست. یه نوع 3 هم داریم که به سکندری دیابت یا دیابت ثانویه میگیریم، که ممکنه یکی مثلا در اثر مصرف دارو باشه یا بیماری های دیگه که ای وقت شد اشاره میکنم. و نوع 4 هم دیابت حاملگیه، که اونم به خاطر حساسیتش در کاتگوری 4 تقسیم بندی کردن، چون روش درمانش کاملا متفاوته. ولی اون چیزی که خیلی شایع هست دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هست. دیابت نوع 1 دیابت اطفال هست یا نوجوانان هست، که شاید حدود 10% از دیابت ها رو تشکیل میده، 10 تا 20%. 80 تا 90% دیابتیک ها رو دیابت تایپ 2 یا نوع 2 تشخیص میده وجود داره. ببین مثلا تا چند سال پیش وقتی میخوندیم کتاب ها رو در جامعه میدیدیم، دیابت نوع 2 بالای 35 سال بود، بالای 30 سال بود، بالای 40 سال بود. متاسفانه الان به خاطر تغییر بسیار زیادی که در لایف استایل صورت گرفته، در روش زندگی، در نحوه غذا خوردن، در فعالیت، در خوابیدن، کلن لایف استایلی که چینج کرده، تغییر کرده، باعث شده که سن دیابت تایپ 2 بسیار بیاد پایین تر. یعنی یه زمانی شما اصلا در یه فرد فرض کنید یک نوجوان 15 ساله یا یه جوان 20 سال اصلا دیابت تایپ 2 نمیدیدیم، ندرتن که اختلالات ژنتیک داشتن. ولی الان به وفور داره میبینیم که حتی بچه های 13 ساله، 12 ساله، 10 ساله، 9 ساله مبتلا به دیابت نوع 2 شدن. ببینید در دیابت نوع 1 که دیابت اطفال هست، اینسولین ترشح نمیشه، به علل مختلف اینسولین ترشح نمیشه، که ناگهان قند خیلی بالا میره و درمانش انسولین هست. در دیابت نوع 2 یک مقاومت به انسولین وجود داره، یعنی انسولین ترشح میشه ولی کار نمیکنه، و این به شدت با وزن، فعالیت بدنی، تغذیه، خواب و اینها مرتبطه. برای همین ما دیابت تایپ 2 یا نوع 2 رو که در بچه ها نداشتیم، در نوجوانان و جوانان نداشتیم، الان کاملا در بچه ها میبینیم. هم مرحله ارل دیابتیس رو یا پر دیابتیس رو که قندی مقداری بالاست و یک اختلال متابولیک در قند وجود داره، همین که وقتی به اینها رسیدگی نشه، وزن اضافه بشه، لایف استایل چنج شه، اینها به سرعت به دیابت تبدیل میشن. برای متاسفانه الان سن دیابت تایپ 2 نسبت به چند سال پیش پایین تر اومده و شیوعش هم خیلی بالاتر رفت.
ما خیلی توی باشگاهمون که با بچه کار میکنیم داریم از این کیسا. مثلا شما گفتید دختر 9 ساله.
بله.
اصلا آدم من باور کنم ازت گریه هم میگیره، چون این بچه که گناهی نداره.
بله.
این بچه که خودش کنترل نمیکنه زندگی بکنه. پدر و مادر ایرانی نیستن، این یه مورد خاص. الان هم پیش ما نیستن. پدر و مادر سر کار میرن، وضعشون هم ماشاءالله خوبه. خدمه دارن، راننده دارن و این بچه اصلا داره توسط اونا بزرگ میشه. تازه اونا هم فقط هر کار این بخواد میگن باشه.
بله.
الان همینجا که اومدیم ضبط کنیم، یکم اونورتر یه رستوران هست به نام کینز. رستوران آمریکاییه، فقط هم مرغ داره، مرغای سوخاری. من یکی دو بار با بچه‌ام رفتم، دوست ندارم بهشون بگم نه. و یه روز دخترم الینا گفت بابا میدونین چقدر کالری بود توش؟ گفتم 1500 تا. گفت وعده‌ای که تو خوردی 1700 کالری بود. بعد خیلی دوست داره از این نوتریشن و تغذیه و این داستانا. بعد بهش گفتم خیلی خوب، حالا 1700 کالری رو ول کن، توش چی بود اصلا؟ یعنی غذایی که پردازه، همه چیش پردازه شده است. یعنی حتی اون نونی هم که کنارش میذاره نون نیستش، انقدر مواد افسودنی بهش زدن که یک طعم خاصی بگیره. و منو خیلی اذیت میکنه این داستان، به خاطر اینکه شما فکر کنید یه پسر بچه 11 ساله میاد توی باشگاه ما، لباس دبل اکس لارج مردرات بهش بدیم.
بله.
خب این بچه جدای از سلامتی اصلا اعتماد به نفسی که براش نمیمونه. بله. و توی چرخه‌ای میفته که فقط افسردگی، حالا بهش میرسیم که بله. کسایی که دیابت بله. میگیرن چه داستانایی دارن. آقای دکتر، پس نقش ژنتیک چی میشه تو دیابت؟
ببینید، من در ادامه صحبت شما و در تایید این، واقعا وقتی که صحبت از چاقی میشه، خب نتیجه دیابت نوع دو علت اصلی، دو تا علت اصلی داره، یکی ژنتیکه، یکی چاقی، اضافه وزن. ببینید، کسی که مثلا خانواده منی که دیابت نوع دو دارم، این ژن ممکنه به فرزندم منتقل بشه، منتها این تا بیاد اثر کنه میرسید تو به 40 سالگی، 45 سالگی، بعد به صورت بالینی نفوذ این ژن رو میبینیم. افرادی که چاق میشن نفوذ این ژن رو خیلی خیلی زود، برای همینه که شما ببینید الان مثلا یه این آمارهای جهانی متاسفانه به خصوص در کشورهای پیشرفته، حالا ما هم که توی در واقع بالاترین استاندارد زندگی رو ما تو امارات داریم و همه چیز در دسترس، شما همه چیز رو میتونید با یه اپ سفارش بدید و رستوران های بسیار بسیار مختلف هست، ترند به طرف این که از مدیا استفاده، از در واقع فضای مجازی استفاده کنن، گیم بازی کنن، بسیار زیاد شده، فعالیت کم شده. بنابراین همینه که شما میفرمایید، یعنی شما میبینید که شما متاسفانه در این منطقه بالاترین آمار چاقی و بالاترین آمار دیابت رو در دنیا داری،
یعنی بالاتر از آمریکا،
بالاتر از آمریکا آمار دیابت ما تاپ هست در دنیا.
یعنی منظورتون امارات و امارات و کویت و
این بله. خصوصا تو امارات در واقع وقتی شون به لیست شو به دیابت نگاه میکنید ما در بالاترین هست.
اوضاع ایران چطوره؟
اوضاع ایران هم به همین صورت، کل منطقه اینجوری هست، ولی اونجا هم برآورد میشه که حدود 10-15% افراد، خیلی 10-15%، یعنی وقتی من اینا میگم، شما وقتی به کتابا مراجعه کنید مثلا 20 سال پیش این 5% بود، این چقدر با سرعت پیش میره، آمار 10-15% به درجاتی مبتلا به بیماری چیز هستن، بیماری چاقی و اختلالات قند خون هستن. ببینید این الان اون افرادی که این مشکل رو دارن، ما 1% شایع‌ترین علت نارسایی کلیه در جهان، نارسایی کلیه خب بیماری جدی است، خیلی بیماری جدی و ناتوان کننده ایه، هم به شخص هم به خانواده و هم به جامعه خیلی چیز وارد میکنه، استرس وارد میکنه، هزینه وارد میکنه، کیفیت زندگی رو میاره پایین. شایع‌ترین علتش همین دیابت هست، شایع‌ترین علت کوری همین دیابت هست، شایع‌ترین علت قطع عضو پا قطع میشه از پایین. خب حتما دیدین همه تو خانواده ها دارن که فرد ناتوان میشه، عملا معلول میشه، بازم همین دیابت هست. ما وقتی که میریم شما تو سی سی یو، توی آی سی یو، مریضا که دچار انفارکت قلبی شدن، سکته های مغزی کردن، اکثرا مبتلا به دیابت هستن. خیلی کم میشه مثلا شما پیدا کنید کسی رو که دیابت نداشته باشه و الان این بیماری گرفته باشه. یعنی ریشه همه اینها دیابت هست و متاسفانه روز به روز هم شویش بیشتر میشه.
میدونید چرا پرسیدم نقش ژنتیک؟ چون چند سال پیش یک خانومی که باز ایرانی نبودن اومد من گفتش که این دو تا پسر دوقلو داشتن، فکر کنم 12 سالشون بود و جفتشون وحشتناک اضافه وزن، و همی گفتش که ما با این بچه ها چی کار کنیم. و من خب تو ذهنم اولین چیزی که بود خود خانم رو نگاه میکردم و ایشون گفتش که چون اینا از لحاظ ژنتیکی پدرشون اضافه وزن داره اینطوری شدن، و من اونجا یه مقداری بی‌ادبی کردم از اون لحظاتی
خودشون که اضافه وزن داشتن
و خودم بهشون گفتم که ببخشید شما و شوهرتون مگه نسبت فامیلی داشتید؟ گفت نه. گفتم پس شما یه مشکل مشترک توی سفره دارید در واقع، یعنی خیلی‌ها دوست دارن اینو بندازن گردن ژنتیک. درسته این کار؟
درست. ببین این کار این که بندازیم گردن ژنتیک خودمون بشینیم که درست،
یعنی بهانه نباید بشه.
بهانه باشه، ولی ببینید دیابت چاقی که حالا برگردیم، دیابت و چاقی خیلی لینکن به هم، یعنی ولی اگه بخوایم صحبت دیابت رو بکنیم، بله دیابت نوع دو و چاقی زمینه ژنتیک داره، کاملا زمینه ژنتیک داره و پلیژنیک هم هست، یعنی اینجوری نیست که یک ژن مسئول باشه، در هر جامعه ژن‌های متعددی هستن که وقتی منتقل بشن از والدین به بچه هم منتقل میشن و همینجوری نسل به نسل میرن. یعنی منی که الان دیابت دارم مثلا 10,000 سال پیش اون جد من مبتلا به این بوده و همینجوری نسل به نسل این ژن تغییر نمیکنه زیاد. ژن ها وقتی منتقل میشن خیلی تغییری نمیکنه، حالا بعضی وقت جهش کوچیکی وجود داره. بله دیابت نوع دو و چاقی ژنتیکه. متابینید با ما در هر بیماری دو سری عوامل داریم، یه سری عواملی که ما نمیتونیم مداخله کنیم، فعلا ما ژن رو نمیتونیم مداخله کنیم. من با یه ژن چاقی به دنیا آمده. ببینید یکی که یک والدش چاق باشه احتمال این که بچه چاق بشه 4 برابره.
یک تازه یکی هست.
یک. اگه دو والد چاق باشن احتمالی که بچه چاقتر از جامعه بشه 10 برابره. یعنی وقتی دوتا آدم چاق رو داریم، اضافه وزن رو داریم، بچه احتمال این که اضافه وزن پیدا بکنه و چاق بشه و بعد بیفته تو اون دسته اختلالات متابولیسم قند و عوارض چاقی که خیلی زیاد هست و واقعا باید در موردش صحبت کنیم، فقط دیابت و چربی خون نیست، یا دیابت، حدود 10 برابر میشه. بنابراین این واقعیتی که هست باید بپذیریم. این عامل فعلا با علم امروزی غیر قابل اصلاحه، نمیتونیم ژن رو اصلاح کنیم. ولی عامل دوم که برآورد میشه حدود 40 تا 50% گاهن تا 60% موثره، لایف استایل. رژیم که لایف استایل شامل چند تا چیز هست. شیوه خوب زندگی یکی تغذیه است. دوم فعالیت
تغذیه‌ای. از دید شما سالمه برای دیابت.
این تغذیه رو من اینجوری بگم، از آمارهای مطالعاتی که در سراسر جهان به خصوص در کشورهای پیشرفته، حالا اونهایی که ایران هم همینطور، ایران، امارات، آمریکا، همین کشورها، اینه که ما از مثلا وقتی بررسی کنیم از 30 سال 50 سال پیش تا حالا، مصرف کربوهیدرات زیاد شده، مصرف پروتئین زیاد شده، مصرف چربی زیاد شده، مصرف فیبر، سبزیجات و میوه‌جات به شدت کاهش پیدا کرده. این بالانس به هم خورده. فعالیت بدنی هم که تغییر کرده، یعنی فعالیت بدنی روزانه ما کاملا به هم خورده. مسیرها رو ما قبلا با دوچرخه میرفتیم، مسیرها رو قبلا پیاده میرفتیم، بازیهامون بازی توی کوچه و خیابون بود همه. الان همه با مسیرها همه ماشین شده، بلا میریم تو پارکینگ سوار میشیم میریم، بچه هم همینطور اسکوتر سوار میشیم، حتی دیگه دوچرخه هم پا نمیزنیم، اسکوتر برقی سوار میشیم میریم. و غذاهامون هم که تقریبا مقدار زیادی میوه و سبزیجات و فیبر رو از غذا کم کردیم و مصرف گوشت، پروتئین و کربوهیدرات و غذاهای ناسالمی که شامل در واقع سرخ کرده هست و فراوری شده رو به شدت بالا بردیم. غذای سالم اون چیزی که توصیه میشه و در پزشکی هست بشه این غذایی که رژیم مدیترانه‌ای هست. رژیم مدیترانه‌ای شامل مصرف زیاد پروتئین سفیده، به خصوص ماهی، غذاهای دریایی و عرض کنم که مرغ، به اضافه مقدار زیادی سبزیجات، سالاد، پخته نپخته، به اندازه کافی میوه، نات، آجیل، پسته و روغن‌های سالم مثل زیتون و روغن زیتون. این مجموعه از رژیم. حالا به هر حال ببینید افراد به خاطر یه اثر غذا خوردن داره بهش میگن اثر هدونیک، یعنی لذت بردن. ما غذا رو نمیخوریم صرفا برای اینکه سالم باشیم یا اینکه سیر بشیم، غذا رو برای لذت هم میخوریم. به هر حال به قول من روی چیتینگ دی های ممکنه آدم دور هم جمع بشه، یه ذره پیتزا بخوره، یه ذره همبرگر بخوره، یه ذره مکدونالد بخوره. اون فرق میکنه تا اینکه ما رژیم روزانه غذایمون تبدیل شده به اینها. و حتی بعضی وقتا غذا تو خونه هم که درست میکنیم غذایی هست که شما فرض کنید کنسرویه یا یخ زده است یا همبرگر میگیریم یا غذای فوری شده بسیار بسیار زیاد مصرف میشه که همونطور که شما گفتید نه تنها کالری داره بلکه غذایی هست که مواد افزودنی زیادی داره و کلا سیستم بدن رو یک این هولد و یک استرسی بهش وارد میکنه. برای رژیم غذایی عرض کردم ما وقتی که صحبت میکنیم با برسکون بیمارانون که رژیم غذایی داشته باشید فکر میکنن که میخوایم کسی، نه اصلا گرسنه نگه داشتن نیست، اتفاقا خوب خوردن و خوب سیر شدن هست با مواد غذایی مناسب. ببینید این که شما مثلا زور یک ظرف سالاد درست کنید با روغن زیتون و بعد در کنارش ماهی بخورید یا مرغ بخورید و برنج هم بخورید، سیب زمینی هم بخورید، سوپ هم نون بخورید، نون سنگک با پنیر با تخم مرغ با شیر بخورید، میدونید یعنی غذای سالمه. باید حتما لبنیات تو رژیم غذایی باشه، ترجیحاً لبنیات کم کم، نون حتما باید باشه، نون سبوسدار. ما نون سنگا که مثلا تو فرهنگ خودمون داریم یا نونای دیگه که سبوسدار هستن در توصیه میشه، فیبر به اندازه کافی دارن. یا برای ناهار شما مثلا پیشگال داره، قدیما واقعا این رسم بود که همه سالاد میخوردن، سالاد کاهو درست میکردن،
سبزی خوردن
خیلی میخوردیم ما تو فرهنگمون بود. اینا کم کم کنار گذاشته شده و غذای سالم خوردن اصلا به معنای یکی رو گرسنه نگه داشتن یا خودمون رو گرسنه نگه داشتن نیست. خیلی جالبه که این غذای سالم اگر کسی اینو بخوره بعد از یه مدتی احساس ویلبینگ هم میکنه. یعنی ببینید ما الان یه چیزی رسم شده که همه ما درگیر هستیم، کرونیک فتیگه، همه مزمن خسته ایم. یعنی صبح که پا میشیم از خواب خسته ایم، تا شب خسته ایم، شب که علتش همین لایف استایله، یعنی غذا مناسب نیست، خوابمون به موقع نیست، اکثرا تا 12 1 2 بچه ها که واقعا الان تا 3 و 4 یعنی من خیلی میارن در واقع مطب کلینیک و بچه های افسرده اضافه وز وقتی شهر حال میگیرم تا 4 صبح بیدارن رو موبایل. خب این نمیشه، اصلا تنظیم نمیشه. یعنی شما هر کاری بکنی وقتی، چون هورمون های تنظیمی داره و این تنظیم ها یک ریتمی رو دنبال میکنه که بسیار به خواب بستگی داره. اگه این ریتم بخوره به هم بخوره کل هورمون‌های بدن به هم بخوره. اون هورمون رشدی که باید ساعت 9:30 ترشح بشه 10 ترشح بشه در صورتی ترشح میشه که بچه خواب باشه. اون پیکش ساعت 9:30 که منجر به قد کشیدن، منجر به ویل بینگ، منجر به هوش و خیلی اثرات دیگه داره. وقتی بچه تا 11-12 بیدار باشه اون پیکشو، اون بالا رفتن بالاشو نمیزنه. ریتم خوابمون به هم خورده، رژیم غذاییمون به هم خورده، فعالیت بدنمون علارغم همه فسیلیتایی که هست خیلی کم شده. اینا مجموعه باعث میشه هم دچار دیابت نوع 2 بشن افراد، هم اینکه احساس ویل بینگ و خوشحالی و سرحالی نداشته باشن. بنابراین این پاسخ به سوال شما این هست که بله ژنتیک خیلی نقش داره، ولی این نیست که ما فاکتورهایی را که قابل اصلاحه باید اصلاح کنیم.
بسیار عالی، تو لذت میبرم از فرمایشات شما. چند تا نکته، یکی از دوستان یک آقا پسر دسته گلی داره فکر کنم الان 13 سالش باشه و این پسر 35 کیلو وزن داره.
چند سالش بود؟
13 سال. حالا خوشبختانه هنوز به اون سن نزدیکی و قد بکشه، ولی به من میگفتن که ما میخوایم بیاریم این رو فوتبال توی باشگاه شما، لطفاً یه مربی خوب براش بذار که این وزنش کم شه. و من چون دوستم بود خیلی روک بهش گفتم که عزیزم شما فکر میکنی بچه ای که 30-35 کیلو وزن داره توی خونه هرچی دلش میخواد به هر اندازهی که دلش میخواد تو هر زمانی میخوره، فکر میکنی مثلا با 2 تا 1 ساعت در هفته این میتونی لاغرش کنی؟ یعنی یه بحث بزرگتره و ما نه تنها بچه، خود ماها من فکر میکنم زیادی غذا میخوریم.
بله.
یعنی بحث این که چی میخوریم یه داستانه. مثلا فرمای شما نون و پنیر و کره، مثلا نون سنگک من خیلی پایم، ولی هر روز بخوای یه دونه رو بخوری با یه مش کره و یه مش پنیر، این زیادی خوریه خیلی مشکله. و اینو میخواستم عرض کنم خدمتتون، خیلی ها میان میگن که این نسخه های شبکه اشتباهی، من میگم به جای اجتماعی، میاد میگه که مثلا تو اگه دیابت داری رژیم کیتو رو برو بگی درست میشی، تو اگه دیابت داری فاستینگ انجام بده. سر خدا. چون
بله.
من یکی از علی که شما رو آوردم چون متخصص قدرت هستید، خیلی از دوستان میان میگن که شما باید هفته 4 روز فستینگ متناوب انجام بدید. بعد من به عنوان یه آدم آماتور میگم خب تو اینه چجوری میتونی بیای به 90 میلیون نفر بگی که هر کسی شرایط خودشو داره. یکی خانومه، ببخشید، درگیر پریود و بالا پایین هورمونشه، یکی اضافه وزن داره، یکی اصلا روزی دو بعدم غذا نمیخوره. نمیشه شما بیای نسخه عمومی بکشی بنویسی که همه بیان فستینگ انجام بدن که دیابتشون درست شه. آیا اصلا این فستینگ دیابت رو خوب میکنه؟
ببینید، حالا فرض بفرمایید در خوشبینانه ترین حالت شما فستینگ کردین و دیابت خوب شد، تا کی میخواید فستینگ رو ادامه بدید؟ این صحبت عرض کردم اول صحبت، این یه بیماری مزمنه، آدم تا آخر عمرش که نمیتونه فستینگ کنه. که شما اوکی، حالا میگیم در خوشبینانه ترین حالت شما دیابت فستینگ کردی و دیابتتون مقدار زیادی کنترل شد، تا کی میخواید ادامه بدید؟ یه ماه، دو ماه، سه ماه، یه سال، دو سال؟ اصلا برنامه عملیاتی نیست، میدونید؟ یعنی ما وقتی که میخواییم یه بیماری مزمن رو درمان کنیم باید یه برنامه عملیاتی در طول زندگی داشته باشیم، اصلا امکانش نیست. و به اضافه این که ببینید این رژیم های مثل رژیم های کتوژنیک، فستینگ، اینا هیچ کدوم بیس علمی نداره. ما چیزی رو تجویز میکنیم که توی جمعیت خیلی زیادی امتحان شده باشه، جواب داده باشه، عوارض نداشته باشه. علاوه بر این که وقتی شما رژیم کتوژنیک میگیرید یا فستینگ میکنید یعنی هیچی نمیخورید. خب یعنی که شما خودتون رو از مقدار زیادی مواد مغذی محروم میکنید. بعد بدن به جای متابولیسم نرمال کربوهیدرات میره سراغ متابولیسم مواد دیگه مثل چربی ها، و بعد مواد مضر مثل کتون تولید میشه که اینا خیلیاش توکسیک هست، سمی هست برای مغز. و خب من دیدم برای بچه‌ام انجام میدم و بسیار مضره. اصلا اینم چی توصیه من به عنوان متخصص غدد و دیابتولوژیست نمی کنم، چون عملا بی فایده است و نه تنها فایده نداره، خیلی اوقات مضر هم هستش. بهترین رژیم همون که عرض کردم یک رژیمیه که قابلیت اجرا داشته باشه، افراد گرسنه نگه نداره. قرار نیست کسی گرسنه باشه، قرار نیست کسی رنج ببره، قرار نیست کسی از زندگیش. اصلا برای چه دیابت رو درمان میکنیم؟ برای اینکه افراد از زندگیشون بتونن لذت ببرن. شما یک کاری بهشون بدید که بدتر باشن، خب نمیشه دیگه. نیکه نه، من اصلا موافق با این موضوع نیستم. رژیم غذایی همونطور که عرض کردم باید که رژیمی متعادلی باشه که همون که عرض کردم. منتها ببینید در مورد چاقی این رو بگم که چون باقیاتی که ما داریم در روزانه میبینیم و سر کار داریم، چاقی یک وضعیت و در کنارش دیابت، حالا هر دوتا اینها رو وقتی میگم چاقی یعنی اختلال متابولیسم، واقعا یک وضعیت چالنجینگه، یک وضعیت چالش برانگیزه. یعنی اینجوری نیست که واقعا خانواده ها به خصوص در رابطه با نوجوان ها مشکل دارن، یعنی نمیشه، بعضی وقتا بسیار سخت. علتش هم خدمتون میگم، ببینید چاقی یک عدم تعادل ورودی خروجی اینتیک هستش با میزان مصرف. یک ظرفی رو در نظر بگیرید، از بالا آب بریزید و شیرش رو باز کنید، اینا وقتی متعادل نباشه دقیقا همینه، انبار میشه این کالری و به صورت چربی میشه چاقی. بنابراین مهمترین کار برقراری تعادل بینید. مشکلی که در چاقی و به خصوص وقتی زمینه ارثی داشته باشه این که ما در بدن یه سری هورمون ها داریم که این هورمون ها در مغز اشتها رو کنترل میکنه، یه سری هورمون ها داریم که اشتها رو تحریک میکنه به صورت ژنتیک بعضی وقتا، و به خصوص در یک گروه از افراد یا بچه‌هایی که از اول تغذیه خیلی زیادی شدن این تعادل از بین میره. هورمون اشتها خیلی، بچه گوش نشود میشه، آدم بزرگ هم گوش نشود میشه، یعنی غذا باید بخورن. خیلی اوقات حالا ما وقتی میگیم حالا نخورن خیلی ساده است، ولی وقتی وارد ریل لایف و زندگی واقعی بشی چالش برانگیزه، نمیشه. ببینید اساس درمان چاقی، و ما الان امروز میدونیم که حتما باید چاقی داشت. چاقی در خیلی از جوامع پیشرفته دیگه به عنوان یک وضعیت فیزیولوژیک نیست، یادم تو خیابون بگی چاقی، به عنوان یک بیماری، یک وضعیت پاتولوژی و دیزیز حساب میشه. یک بیماری یعنی شما وقتی میگی یک نفر بی ام آیش 27 اضافه وزنه، این بیماره، یعنی باید برخورد به عنوان یک بیمار باش کرد به خاطر عوارضی که وجود داره. عرض کنم که خیلی اوقات اینها اساس درمان لایف استایل چنج هست، ورزش هست، تغذیه هست، ولی واقعا بعضی وقتا مشکله. تو این جور موارد وقتی که لازم باشه که اون کرایتریای خودشو داره که حالا زمانی که فرصت داشت مفصل باید ثابت کنی که متاسفانه از اون ورم داره ابیوز میشه، داروهای وجود داره، خوشبختانه داروهای بسیار موثری وجود داره که مقدار زیادی میتونه به این افراد کمک کنه، هم به بچه‌ها
برای اشتها، یعنی
برای اشتها و برای کمک کنه، و هم برای بزرگسالان.
منظور تو مانجارو
کلا دست دارویی که بهش میگیم GLP-1 ریسپتور آگونیست. در توضیح کوچیک این GLP-1 ارز کنم که هورمونی هست که این هورمون همون هورمونیه که اشتها رو مهار میکنه. خب این عدم تعادل هورمون ارز کردم، این عدم تعادل هورمونه، وقتی شما اینا بدید اون مرکز اشتها ساپرس میشه، سرکوب میشه، میل به غذا از بین میره، به اضافه این که وقتی این اتفاق بیفته حرکات رودم کاهش پیدا میکنه، احساس سیری به افراد دست میده و این مکانیسمی که منجر به چاقی شده رو تا حد زیادی برمیگردونه اگر درست استفاده بشه. متاسفانه الان خیلی داره ابیوز میشه، چون ما مسئله کازمتیک با مسئله زیبایی کاملا باید بذاریم کنار. این داروها داروه،
مسئله زیبایی و پزشکی.
اون اصلا این داروها مال زیبایی نیست، یعنی کسی که لاغره بخواد خوش فرم بشه خیلی هم خوبه، هیچ مشکلی ندارم، خیلی هم خوبه، ولی درمانش این درمان نیست. درمان اینها مال کسیه که چاقه، مال کسیه که دیابته، مال کسی که نمیتونه اشتهاش کنترل کنه و واقعا از چاقی رنج میبره. بنابراین در افرادی که واقعا دچار چالش هستند، حالا به خصوص در مورد نوجوانا، بچه‌ها، بزرگسالان همینطور، همین مورد شما قبل از اینکه صحبت کنیم گفتی در مورد یک کسی که حالا در سر چاقی آرتروز شدید زانو پیدا کرده بود، نمیتونست راه بره، خب این چاره‌ای دیگه نداریم، نه تنها چاره‌ای نداریم بلکه بهترین انتخاب هست که میتونن با اینها تا حدود 20-25% وزنشون رو کم کنن و بعد عوارض چاقی که از بین رفت میتونن در واقع
بعد ببخشید قطع میکنن، بعد این یه وسیله است که شما یه نفر به یه شرطی برسونید که لایف استایلش رو عوض کنه، درسته؟
ببینید وقتی که شما همین در اثر همین آرتروزی که صحبت شده، ببین آرتروزی بیماری متاسفانه یکی هست که افراد زمینگیره، یعنی کسی که فرض کنید 90 کیلوه 100 کیلو با 150-60 سانتی قد و آرتروز پیدا کرده نمیتونه راه بره، اصلا توصیه نمیشه راه بره، چون اون لود هر چی رو این زانو بذاری بدتر میشه و خراب میشه. بله، هدف اینه که هم درمانیه هم پیشگیری، یعنی ما این وزن رو فرض کنین از 90 بتونیم برسونیم به 60-70. واقعیت اینه که عرض میکنم وقتی ما آدم صحبت میکنه با وقتی که شما وارد واقعیت زندگی میشی دو چیزه. ببین الان در صحبت به شما میگم که رژیم بگیر، ورزش، ولی خب نمیشه. وقتی شما وارد ریل ورلد میشی امکانش نیست، خیلی سخته. تقریبا میشه گفت در عمل مطالعات نشون میده که بسیاری از موارد فیل میشه، حتی اگه افراد خیلی وزن کم کنن برمیگرده، متاسفانه وجود داره. بنابراین در یک مواردی هست که فارماکوتراپی، درمان دارویی، خیلی خیلی به این افراد انتخاب کمک میکنه. عرض میکنم حتما باید کیس مناسب انتخاب بشه، درمان مناسب که عوارض پیدا نکنه و مثل خیلی چیزا دیگه سوء استفاده در واقع ابیوز نشه که خودم عوارض خیلی زیادی وجود داره. در کل اینه که اگر افراد به صرافت باشن، به فکر باشن که بخوان این وضعیت رو درمان کنن، چون ببینید دیابت یا همون چاقی واقعا تمام، حالا اونه که درگیر هستن میدونن، تمام جنبه های زندگی رو تحت تاثیر قرار میده. من میگم دیابت از مو تا نوک ناخن پار تحت، از نظر روانی، از نظر فیزیکی، از نظر هر چی شما در نظر بگیرید، دیابت و چاقی متاثر میکنه و یک بیماری که باید درمانش کرد. و تمام مطالعات نشون داده وقتی که افراد چاق وزنشون رو کم میکنن، دیابتی ها خودشون رو کنترل میکنن، کوالیتی آف لایفشون، کیفیت زندگیشون چندین برابر بیشتر میشه. این است که ما الان کسانی که بخوان در واقع، و من توصیه میکنم به همه افراد به خصوص وقتی نوجوان، متاسفانه این کانسپت که اون پذیرش مدیکالی که وجود داره اینه که وقتی یک نوجوانی با چاقی وارد دوره جوانی و بلوغ بشه تقریبا تا آخر عمر براش میمونه، دیگه درمانش در طولانی مدت خیلی مشکله. این است که هر زمانی که اقدام کنن مردم برای درمان چاقی، برای درمان دیابت، همون لحظه میتونه شروع خیلی خوبی باشه. عرض کردم واقعا 20-30 سال پیش اصلا اینا که عرض میکنم امروز، آپشن که میگم، نبود. الان همه چیز فرق کرده، درمان دیابت فرق کرده، بسیار درمان های خوبی اومده. درمان چاقی خیلی تغییر کرده. ما همین توی ایران شما اگه 10 سال 15 سال پیش میرفتید آمار جراحی معده وحشتناک بود. انواع آمار جراحی معده که عمل باریاتریک بهش میگفتن، حالا هم اسلیف هم بایپس، بسیار زیاد بود. الان تقریبا نه منسوخ، ولی کیس های بسیار بسیار کمی هستن دیگه. اونایی که وزنای بس کن 160 کیلو 170 کیلو دارن که دیگه دارو زورش فعلا نمیرسه، یا مثلا بعد نیاز هست که عملهای کاسمتیک انجام بدن. ولی الان علم به جای رسیده در حال حاضر، یعنی ابزاری در اختیار ما گذاشته خوشبختانه که افراد فقط باید بخوان و میشه خیلی راحت بهشون کمک.
یعنی اون همون جی ال پی وان که گفتید، حالا مثلا مونجارو یا اوزمپیک،
بله،
تا ابد که طرف نمیتونه روش باشه.
ببینید یه سری دارو هست که مثلا من سوال میکنم راجبه گلوکوفاژ، بله، متفورمین اگه اشتباه نکنم 40 یا 50 ساله که بشر در موردش تجربه داره، همه عوارضشو میدونیم. تا حالا میدونیم که دو نسل سه نسل خوردن نه ایجاد کانسر نه ایجاد عرض کنم که متاپلازی نوپلازی عوارض ایجاد نمیکنه. داروهای جی ال پی وان ریسپتور آگونیست داروهای کلا از نظر پزشکی داروهای جدیدی هستن، جدید نیستن. ما قبل از در واقع اوزمپیک ساکسندرا داشتیم، قبل از اون ویکتوزارا داشتیم، حدود 20 سالی هست که شناخته شده است. ولی خب این داروهای پرس مونجارو، چون مونجارو ترکیب دو تا از داروهاست جدیده، فعلا به زمان محدود میدیم، یعنی برای افرادی که چاق هستن مثلا تا 18 ماه، ولی تا 3 سال هم میتونیم اکستند رو بدیم. ولی داروی هست که چرا میتونن مثل فرض دیابتی که میتونه گلوکوفاژ استفاده کنه تا طولانی مدت میتونن استفاده کنن. الان خدمتتون عرض کنم مثلا در پرکتیس و بیماران خودم، من خیلی از مریضام که کمکشون کردیم حالا با همین داروها، خودشون هم رژیم و ورزش و اینها، و مثلا 18 ماه استفاده کردن وزنشون بسیار کم شده، وقتی هم که قطع میکنیم تا مدت‌های طولانی این اثر میمونه. یعنی میدونید لایف استایل افراد فرق میکنه، دیگه خیلی غذا نمیخورن، یعنی بعد از یه مدتی عادت ها تغییر میکنه. میدونید شما ببین عادت یه کانکشنی تو مغز ایجاد میکنه که بدن همیشه اون کانکشن رو باید بره، یک کانکشنی توی برین هست از دوره بچگی، و این تغییر عادت بسیار مشکله، چون شما باید اون کانکشن رو تگ کنی، یک کانکشن جدید ایجاد کنی. این کارو میکنه، یعنی وقتی کسی یک سال و نیم این رژیم غذایی رو فالو میکنه، دنبال میکنه، کانکشن جدیدی ایجاد میشه که وقتی اون دارو ازش میگیری طبق همون مسیر جدید حرکت میکنه. مطالعات که هست نشون میده وقتی که اینا بین 18 ماه استفاده کنن تا 3 سال میتونه وزن نگه داره.
خب پس آقای طارق، این داستان که ما فقط چربی از دست نمیدیم و تا 40% ممکنه که عضله و حتی استخوان از دست بدیم از حجم استخوانمون، این رو باید چیکار کرد؟ اینایی که روی به همین دارو هستن.
ببین اولا من بازم تاکید میکنم اینجا که این داروها برای هر فردی نیست. ببین من مثلا خود من دکتر سولتی BMI 26 و 26 و نیم دارم، یعنی اوورویتم،
چه شهامت دارید میگید؟
بله اوورویتم، ولی خودم استفاده نمی کنم. اگر خوب بود خودم استفاده میکردم، با اینکه الان یه ذره سخت نمیم هست،
4-5 کیلو دیگه،
به بیشتر شاید 6-7 کیلو،
چیزی هم نیست، 10%
مثلا 10% باز دارم انجام دم، ولی اصلا استفاده تا حالا اصلا نزدم. اگر مطمئن بگیر یه روزی ممکنه ADA American Diabetes Association مطالعات رو بیاره چاپ کنه پروژال کنن، ام بگه که آقا شما بی ام آی بالای 26 25 سیف استفاده کنید، من شروع هم استفاده کردم. ولی بر اساس دیتا های امروز، ریکامندیشن ها و توصیه های امروز، من کیس مناسبی برای این نیستم مگر مبتلا به دیابت باشه.
چقدر خوب، من اومدم ازتون سوال پرسم بعد مکس کردم، میخواستم بگم آیا مثلا از بی ام آی 30 به بالاست، بعد گفتم نکنه شرایط دیگه هم باشه.
بله.
که الان گفتید.
بله.
پس یه کسی که بخواد از این داروها استفاده کنه، اون کاندید مناسب چه شرایطی باید داشته باشه؟ حالا اضافه وزن، دیابت،
بیمارانی که افرادی که بی
ام آی هست، ببخشید سن هم هست،
سن ما مونجارو رو زیر سن 18 سال فعلا دیتا نداریم، ولی برای اوزمپیک و وگووی بالای 13 سال میتونیم استفاده کنیم، چون مطالعاتش هست و اشکال نداره. من دارم، خیلی افرادی دارم و خوبم نتیجه، خوشبختانه خوبم نتیجه گرفتم. عرض کنم که ببینید موارد مصرفش این است که وقتی که بی ام آی بالای 29 و 9 دهم باشه، بی ام آی، حالا من توضیح کوچیکی بگم، این معیار چاقی همونطور که گفتم در پزشکی با معیار زیبایی فرق میکنه. ما فرد رو میگیم چاق، یا در واقع درجه 1 و 2 و 3 داره. درجه 1ش همون اضافه وزن هست یا اوورویت هست. خب یک وزن نسبت به قد متفاوته، یعنی فرض کنید اگر من 80 کیلو هم، برای آدم 160 سان، 170 سان، 180 سان معانی مختلف این میده. این رو میایم وزن رو تقسیم بر مجذور قد میکنیم، یه عددی به دست میاد. نرمال این زیر 25، بالای 25 که باشه اب نرماله. این بالا تا 29، تا 29 رو میگیم اوورویت یا اضافه وزن، بالای 29 رو میگیم آبز، چاق. و که بالای 35 رو چاقی شدید میگیم، بالای 40 هم که دیگه چاقی مرضی است. در افراد این تجویز میشه که بی ام آی بالای 29 باشه، یعنی افراد واقعا چاق باشن، افراد چاق، یا اینکه بالای 27 باشن به اضافه یه عامل خطر. مثلا من فشار خون دارم، من مبتلا به چربی خون هستم، من مبتلا به بیماری قلبی هستم، من مبتلا به دیابت هستم. اینها عوامل خطری هست که به من اجازه میده که وقتی که بی ام آی بالای 27 هم باشه استفاده کنم. پس اول الان موارد مصرفی که داریم این هست، یا یکی بدون عوامل خطر که هر کسی میتونه باشه با بی ام آی، یعنی تو قسمت چاقی بیفته با بی ام آی بالای 29، یا اینکه بی ام آی بالای 27 باشه به اضافه یکی از این عوامل. تو اینها ما مجاز هستیم که یکی از این داروهای دسته در واقع GLP-1 ریسپتور آگونیست ها رو شروع کنیم، ولی برای غیر از اون فعلا مجوزی نیست. علتش هم همینه که عرض کردم، به خاطر اینکه ما هنوز دیتای کافی نداریم، نمیدونیم 15 سال بعد چه اتفاقی میفته برای کسی که اینا رو استفاده میکنه. شاید 20 سال دیگه دیتای کافی باشه بگن آقا همه استفاده کنید.
آقای دکتر، چند سال پیش یه جا مهمون بودم، یک عزیزی فکر کنم یه آقای 60 ساله بودن و بهشون میوه تعارف کرده بودم و گفتش که من نمیخورم، من قندم خیلی بالاست. و همین دوستمون 3 ماه بعد یه جای دیگه دیدمش، داشت شب قرمه سبزی میخورد با نوشابه و منم که خیلی خیلی شیطونم، هی گفتم من چجوری به این چیزی نگم، بذار بگم و دستم ناراحت شه. بعدن که بعد از شام بلند شده نشستیم بهش گفتم که چی شد، گفت نه خوب شدم، داروامو خوردم و اینا. یعنی این داستان دیابت یا حالا کسی که قندش بالاست، حالا دیابت هم نداره، آموزش ندیدم. من به همین خاطر میخواستم اینو بگیرم. شما فرمودید که تغذیه، من پریدم وسط حرفتون و توضیح دادید، و مورد بعدی فکر کنم میخواستید خواب رو بگید.
بله،
میفرمایید خواب چجوری کمک میکنه.
به چیز من بگیم حالا پیرو صحبت شما، مرزای افراد دیابتی من خیلی دوست دارم. علتش هم اینه که وقتی که میان، داره بعضی وقتا اطراف اطرافیان مریض هم شاکی میشن، ولی من واقعیت شخصا افراد رو در خوردن غذا محدود نمیکنم. اصلا نمیشه، ببینید شما نمیتونید به یک آدم بگی قرمه سبزی، برنج قرمه سبزی نخور، کباب کوبیده نخور، مثلا خورش قیمه نما ایرانی ها برنج نخور، ببخشید تردیگ نخور، نمیشه. در واقع وقتی یه چیز رو به این میگی، یا مثلا بعض وقتا حالا یه مقدار افراد مسن‌تر رو میارن، حالا عزیزان خانواده بچه‌هاشون هم هستن، میگن دکتر این داره میخوره، از پشت من چشو ابرو نشون میدن که یعنی بهش بگو که نخوره. من اتفاقا میگم بهشون، میگم که شما باید بخوری، بذار بخوره. چون ببینید اولا که شما وقتی چیزی رو منع میکنی افراد حریص‌تر میشن، مطمئن باش اون میره میخوره، جدا و ناسالمش هم میخوره. مطابق نظر من، چون این تمام زندگی هست، ببینید شما نمیتونید لذت خوردن رو از کسی بگیرید، این چیزی که دائم وجود داره، اون پلیجری که، لذتی که از اسکور، نمره از خوردن به انسان دست میده خیلی بالاست. جالبه تو بگم یکی از عوارض که من زیادم میبینم، بیشتر از اونی که توی در واقع خود دارو مطالعات ذکر شده میبینم، افسردگی با این داروهای مونجارو و اوزمپیک. افسردگی چون افراد وقتی میزنن دیگه نمیتونن غذا بخورن، دچار افسردگی میشه، میان میگن مثلا بچه هم همینطور، بزرگ هم همینطور. همونطور که عرض کردم، ببینید مثلا من به مریضان میگم شما برنج قرمه سبزی میخواید بخورید، میتونید بخورید، حتی شیرینی هم بعضی وقتا اگر قندتون کنترل باشه، وقتی اون هموگلوبین ایوانسی که صحبت کردیم زیر 6.5 هست، میتونید دسر بخورید، میتونید شیرینی بخورید، میتونید خرما بخورید، چای لازم نیست تلخ بخورید، جمعی هستید دور همید رفتید بیرون، میتونید غذا بخورید.
ولی بعضی وقتا دیگه
بعضی وقتا یا کم. ببینید بر همین در مورد افراد دیابتی 50-60% کالری دریافتی باید از کربوهیدرات باشه.
جدی؟
بله.
پس چرا با خیلی خیلی آره من دیدم دکتر ها میگن کسی که دیابت داره اصلا کربوهیدراتو باید بذاره کنار.
نه اصلا اینجور نیست.
درست نیست.
درست نیست. ما کالری دریافتی برای مرز دیابتی 50-60% کربوهیدرات هست، 15-20% حالا بین پروتئین و بین چربی هم تقریبا نیست نصف. پس کالری دریافتی ما هنوز مقدار زیادیش در یک فرد حتی دیابتی باید منتها ببینید ما در یک فرد چاق کالری رو کم میکنیم. مثلا میگیم که هر فرد برای زندگی روزمره نیاز مثلا به 30 کالری پر کیجی داره، یعنی 70 کیلویی مثلا 2000 کالری داره که حالا وقتی فعالیت های روزانه این هم اضافه میشه 2500 کالری. خب شما وقتی که میخوای وزن اینو کم کنی اون کالری دریافتی ها کم میکنی، 2500 تاشو میکنی 2000. میدونید بنابراین شما، من همیشه به مریضای دیابتی اجازه میدم که برنج بخورم، میگم روزی منتها برنج که میخورید روزی 6 قاشق برنج بخورید، بیشتر نخورید. سعی کنید برنج دمکش درست نکنید که کاملا پک شده باشه به هم، آبکشش کنید. اگر میتونید با پلو عدس درست کنید، با لوبیا درست کنید، با سبزیجات درست کنید، با شوید درست کنید.
خاطر فیبر.
به خاطر فیبر و اون حجم برنجش کم میشه. یعنی باید تکنیک هایی رو که در واقع انجام داد که افراد بتونن از غذا خوردن و از زندگیشون لذت ببرن. در مورد میوه، بله میوه کالری داره و میوه قند داره. میوه قند فروکتوز داره که اون قند بالا میبره. توصیه میشه در افراد دیابتی 3 عدد میوه در روز بخورن. هر میوه ای و تا میوه هایی هستن که کلن یه سری چیزهایی هستن که اینا بهش میگن گلایسمین ایندکس یا ضریب بالا رفتن قند، شاخص بالا رفتن قند بالایی دارن. مثلا شما مثلا یه غذا رو که میخورید قندش یواش 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 جذب میشه، ولی یک چیزی که میخورید قندش ناگهان جذب میشه، اون شاخصه گلایسمیک ایندکس بالایی داره. بعضی میوه اینجوری هست، میوه هایی که خیلی دهن شیرین میکنن مثل انگور، مثل خربوزه، مثل هندونه وقتی از وسطش خورده بشه، انبه که خیلی رسیده باشه، هلویی که خیلی رسیده باشه، یا هر چیزی که خیلی دهن شیرین میکنه، این شاخصه گلایسمیک ایندکس خیلی بالاست، بهتره مصرف نشه. ولی شما یه سیب میتونید هر روز میتونید نفر بخوره، پرتقال رو میتونید بخوره، یه موز متوسط میتونید بخوره،
نه آبش رو.
خود آبش هم اگر با فیبرش گرفته بشه، با فیبر گرفته
فیبر
بشه،
فیبر میزن دور دیگه،
هم فیبر میزن دور. ولی مثلا اگه سیب بندازن تو این دستگاه آبش رو نگیره،
له کنه
تو میکسر زنده باد. این کار یه پرتقال رو بریزن تو میکسر، خب فرقی نمیکنه، ولی حتما باید فیبرش حفظ بشه، اون فیبرش خیلی مهمه. بله، بنابراین میتونن یه موز متوسط، دوتا کیوی، نمیدونم یه ظرف توت فرنگی، بری، اینا میتونن بخورن. ولی خب در میوه یه چیز اشتباهی هم هست، یه باور اشتباهی هم هست که میوه رو ما نامحدود، نه اینجوری نیستش. میوه نامحدود نمیشه خورد، میوه هم کالری داره، هر سیب 80 کیلو کالری داره، سیب متوسط یه موز اگه اشتباه نکنم 100 کیلو کالری داره، بنابراین هم ما نمیتونیم بی‌نهایت استفاده کنیم. چیزی را که ما میتونیم بدون محدودیت استفاده کنیم سبزیجات. شما سبزیجات رو انواع اقسام سبزیجات پخته و نپخته را به میزانی که دوست دارید میتونید استفاده کنید.
من یکی از بهترین زمانهای زندگیم این زمانی که مادرم از ایران میاد،
بله،
و اینجا از سبزی فروشی سبزی میگیره، تمیز میکنه، رو میز میذاره که خوشه.
بله.
و من میفتم اینه ببخشید گوسفند به اینا همینطوری مشمش دا.
بله. بله.
و خیلی میگم مثلا حال خیلی ها فکر میکنن که تغذیه ایرانی به صورت سفره ایرانی ناسالمه، در صورتی که اگر درست بخوریم شما مثلا کشک بادمجون،
بله،
خب کشک بادمجون شما خیلی درست بکنید با کلی سبزی باشه و یه مقداری نون، خب این یه غذای خوبه نسبتاً. و من حال میخواستم برگردم، داشتی صحبت میکردید، پس فرمایش شما که کسی که دیابت داره میتونه شیرینی بخوره در صورتی که شما بهش رژیم غذایی داده باشید مشخص، این فرد توی نقصان کالری باشه، یعنی کالری دفیسیت، یعنی کمتر از اونیست که باید مصرف کنه مصرف کنه، که در طول زمان این وزنش آهسته بیاد پایین، درسته؟
در صورتی که اضافه وزن داشته باشه.
در صورتی اضافه وزن
ما بیماران دیابتیمون دو حالت هستن، یا در وضعیت کاتابولیک هستن، یعنی شما میبینید که یک نفری اومده و واقعا اتفاق هم میفته، قند 200-300، اون قند سمایی که عرض کردم ایوانسی خیلی بالا، یعنی چون متوسط قند بالا 15-20 کیلو وزن کم کرده، کاملا عضلات از دست رفته و بازم رژیم سخت میگیره اون اصلا رژیم نیاز نداره، اون در وضعیت سوخت و ساز بسیار زیاد است. چرا؟ چون قند اصلا وارد سلول نمیشه، اون اصلا رژیم هیچ کمکی بهش نمیکنه، بلکه وضعش رو خرابتر میکنه. اون ورا در نظر بگیرید که همین فرد 100 کیلو باشه، حتما باید کالریش رو کم کنه، حتما باید. بنابراین رژیم های غذا، ما یه چیز اوورال داریم که رژیم غذایی سالم هست، همینا که عرض کردیم، ولی برای اینکه میزان کالری رو در تنظیم کنی و اینکه یک فرد وزن الان کم باید بکنه زیاد با، این نکته خیلی مهمی هم هست بگم، دیابت خیلی وابسته به وزنه، نه به اونی که میخوریم. دیابت خیلی وابسته به وزنه، یعنی اگر یکی خیلی زیاد بخوره ولی وزنش رو ثابت نگه داره یا کم کنه، دیابتش کنترل میشه تا کسی که بگه آقا من زیاد نمیخورم ولی هر ماه داره یک کیلو زیاد میکنه. دیابت خیلی خیلی ارتباط خطی داره با وزن، نه با غذایی که میخوریم. در نظر بگیرن افراد میان پیش من میگن دکتر ما شیرینی نمیخوریم، هیچی نمیخوریم. خب از دو ماه پیش تا حالا 3 کیلو وزن اضافه کردی، هیچی هم که نخوری فرقی نمیکنه. وقتی وزن اضافه بشه مقاومت به انسولین بالا میره و دیابت بالا میره.
آقای تو من میدونستم که ما وقت کم میاریم، ولی فکر نمیکردم که انقدر کم میاریم. به همه خاطر توی 6 دقیقه آینده من سریع ازتون سوال میپرسم، شما تا جایی که میشه مختصر، چون اینا رو باید حتما ازتون بپرسم و حتما دفعه بعد باز زحمت بهتون میدیم بیاید صحبت کنیم. پس ما الان یه مقدار برگردیم عقب، صرف اینکه کسی چاقه یا لاغره دلیل نمیشه که دیابت داشته باشه یا نه؟
افرادی هستن بسیار چاق که دیابت ندارن و افرادی هستن که لاغر که دیابت دارن.
و اون وقت چه علائمی، حالا من یه سریشو میدونم، مثلا خستگی، دستشویی زیاد رفتن، دیدشون مثلا تحت تاثیر قرار میگیره، حالا هر کدوم که فکر میکنید، چه علائمی علامت خطر باید باشه که ما بیایم پیش شما یه آزمایش بدیم؟
مهمترین علامت دیابت بی علامتیه. ببین اون موقعی که دیابت علامت دار میشه خیلی دیره.
یعنی و زمانی که ما علامش میبینیم دیگه،
وقتی شما پرنوشی و پر ادراری پیدا کردید یعنی 10 سال دیابت دارید. وقتی که کسی مشکل مثلا ناراحتی قلبی پیدا کرد یعنی 10 سال دیابت داره. وقتی کسی که تاری دید بلارد ویژن پیدا کرد یعنی چندین سال دیابت داره. مهمترین علامت دیابت بی علامتیه. افرادی که ریسک دارن، در ریسک چه افرادی؟ افرادی سابقه خانوادگی دیابت دارن، افرادی که زندگی سدنتری دارن، زندگی بدون حرکت دارن، افرادی که اضافه وزن دارن و چاق هستن، افرادی که فشار خون دارن، افرادی که چربی خون دارن، اینا همه افراد در معرض خطرن. حتما باید سالانه از نظر دیابت غربالگری بشه. خیلی راحت میرن آقای دکتر آزمایش خون می‌نویسن بعد انجام. مهمترین علامت. ولی اگه بخواید برسیم به اون زمانی که دیابت داریم، بله، پرنوشی هست، پر ادراری هست، کاهش وزن هست، خستگی مزمن هست، دردهای بدنی هست، اختلال دید هست، سردرد هست. همین علائم، عفونت‌های مکرر که ایجاد میشه. این علامت.
ما هر چند وقتی با اصلا یه آدم سالمو بگید، ظاهرا سالم، هر چند وقت یه بار باید چکاپ ساده انجام بدیم؟
3 سال یه بار. کسی که در ریسک نباشه. یعنی مثلا توصیه میشه، قبلا میگفتم بالای 35 سال، الان میگم بالای 20 سال، یک قند خون ناشتا باید بگیرن، یه آزمایش خون باید بگیرن. اگر ناسالم بود که خب درمان، اگر سالم بود و عامل خطری هم وجود نداشت 3 سال یه بار، اگر عوامل خطر وجود داشت همینا که عرض کردم، اضافه وزن و غیره، سالی یه بار.
خب پس یعنی کسی که فرض بگی تو خانوادهش پدرش به صورت ژنتیکی دیابت داشته، اون باید زود
سالانه یه آزمایش خون بده که در اولین فرصت این رو بشه تشخیص داد و درمون کرد. چون دیابت واقعا، دیابت ببینید چرا دیابت بده؟ به خاطر عوارضش. ما باید وقتی دیابت رو کنترل کنیم که دچار عوارض، وقتی عوارض ایجاد شد خیلی سخت میشه کنترلش کرد.
پس دیابت درمان نمیشه.
دیابت درمان نمیشه. دیابت علم امروزی
تایپ 2 چی؟
تایپ 2، تایپ 1 درمان نمیشه، قابل کنترل. تایپ 3 سکندری هست، این ثانویه به یه چیزیه. میدونید من دارویی میخورم قندمو بالا برده، من دارم کورتون میخورم قندمو برده، من این داروی فشار خون میخورم قندمو کورتون، من اینو اونها قابل درمانه. شما اون عامل ریشه رو، یا خیلی اختلال هورمونی هستش، هورمون‌های دیگه بدن خوب کار نمی‌کنن، اون که کنترل بشه قند میاد بید. اون دیابت ثانویه است. ولی دیابت اولیه که ریشه ژنتیک داره، دیابت تایپ 1 و تایپ 2، اینها بیماری‌های مزمنه و قابل علاج نیست. بگم من 3 ماه دارو خوردم، 4 ماه خدافظ، اصلا هم چیزی نیستش.
بسیار عالی. و نوع چهار چی؟ بارداری؟
نوع چهار دیابت بارداری تقریبا همون دیابت نوع دوی هست که تو بارداری ایجاد میشه، منتها به خاطر حساسیت خیلی زیادی که وجود داره و عوارض در واقع جنینی که ایجاد میکنه ما خیلی حساس هستیم بهش. عدداش هم پایین تره، یعنی دیابت حاملگی وقتی هست که قند بالاتر از 92 باشه نه 100. و بعد تست تحمل گلوکوزی هست که وقتی افرادی که در ریسک هستن یه شربت خیلی شیرینی که 75 گرم گلوکوز خشک هست میدیم میخورن و اینها را دوبار اندازه گیری میکنیم و معیارهایی داره که وقتی بالا باشه دیابت تشخیص داده میشه. اونم در افرادی که بالای سن 27 سال هستن، خانم‌ها که بالای 27 سال حامله میشن، خانم‌ها که اضافه وزن دارن، خانم‌ها که قبلا دیابت حاملگی داشتن یا سابقه خانوادگی دیابت دارن، اینا در ریسک هستن و معمولا متخصصین زمان یا حالا در واقع اون کسی که هلث کیر را بهشون میده در اولین فرصت آزمایش‌های تست تحمل گلوکوز انجام میده و بعد بر حسب اون درمان میشه. برای خانم‌های حامله خب یه مقدار درمان‌ها رستریکتر هست، تهاجمی تر هست، شروع انسولین خیلی خیلی زودتره، یعنی اینکه حساسیتمون به اینکه قند بالا نگه داریم خیلی کمه، باید سریع قند رو بیاریم پایین چون یه دوره کوتاهیه دیگه. و متاسفانه یکی از عوارض دیابت، دیابت مادر، بچه چاقه، بچه هست که با اضافه وزن بالای 4 کیلو به دنیا میاد و تا مادام عمرش درگیری این مسئله خواهد بود.
بسیار عالی. و در یک دقیقه آینده شما درباره تغذیه صحبت کردید، میخوام درباره نقش استرس و خواب روی دیابت.
ببینید ما 4 تا چیز باید مداخله کنیم. یکی عرض کردم، یکی در واقع ورزش و غذا هست، یکی قطع سیگار هست، سیگار باید بشه، استرس تا اونجا که میشه باید کم بشه و خواب باید تنظیم بشه. این 4 موردی هست که توی مطالعه خیلی بزرگی تو تهران به نام TLGS انجام شد و اینها را حالا مداخله کردن، کم کردن و دیدن چقدر در واقع وضعیت سلامت مردم، روانی مردم، فیزیکی مردم و همه کاهش پیدا کرد. بنابراین ما تا استرس تو زندگی داشته باشیم، میدونم نمیشه، ولی تا اونجا که میشه کمش کرد. سیگار رو کلن دود رو تا اونجا که میشه کم کرد، الکل رو کم کرد، خواب رو تنظیم کرد. بسیار مهمه تنظیم خواب، بسیار بسیار مهمه که در واقع یه ساعت 9-10 حالا ریگولرلی، حالا بعضی وقتا که آدم میشنه و خب یه 8 ساعت خواب کامل و راحت داشته باشیم، اینا خیلی مهمه در تنظیم هورمون‌های بدن و اینکه دچار بیماری متابولیک نشیم.
من این رو چندین بار تو این برنامه گفتم، یه بار دیگه هم میگم، میگن ما 100 تا مشکل داریم، تا زمانی که مشکل سلامتی پیدا کنیم دیگه یه مشکل داریم از اون لحظه بعد. و من دوستان پزشک خیلی خوب زیاد دارم، الان شما اضافه شدید، خیلی خوشبختم از آشنایی با شما. و هر کدومش رو که میبینم میگن که خیلی وقت ندیدمت، میگن من دوست دارم شما رو خارج از بیمارستان ببینم. و امیدوارم مردم از این گفتگو استفاده کرده باشن، شوخی نگیریم سلامتیمون رو. فرمایش شما تغذیه، شیوه زندگی که یه تعادلی توش باشه
خیلی مهمه. یه مقداری شاید خیلی آسون نباشه با توجه به زندگی مدرنی که افراد دارن، ولی تا اونجایی که بشه اگه آدم بتونه مودیفای کنین رو، من خودم هم که میگم برای خودم هم تنظیمی همچی زندگی سخته، یعنی کار راحتی نیست. آدم با فعالیت های روزانه، گرفتاری، بچه، بوز، همه اینها واقعا مشکل همه چیز رو روی نرمال گذاشت، ولی اینکه شما فرمایید کاملا درسته. واقعا وقتی آدم تا وقتی که گرفتار یک بیماری نباشه نمیدونه چقدر مشکله. یه تصور میکنه، میگه خب بعدی میشنوه، ولی آدم وقتی درگیر شد و باید آدم ها باید مواظب سلامتیشون باشه و شما هم باید زودتر بیاید پیش ما، نه وقتی مریض شد بیاید که یه چیکی بکنید قبل از اینکه مریض بشید.
پیشگیری، همیشه پیشگیری. خیلی از اون سپاسگزارم،
خیلی خوشحال شدم.